کند همه انسان ها بیان در مسیر کمال، در مسیر حق بیان. اما چرا ما که آمدیم، چرا ما که در میدان ایمان گام برداشتیم، چرا ما عمل نکنیم؟ چرا ما الگو نباشیم؟ چرا اون فرد میاد به من میگه که یه مکانیک میشناسم خیلی انسان والا، ماشینتو بسپار با خیال راحت برو تحویل بگیر و سوار شو برو، میکانیکم ارمنیه. چرا یه میکانیک مسلمان الگو نباشد؟ چرا او نباشد؟ فالمتقون فیها هم اهل الفضائل. چرا ما الگو نشیم؟ چرا ما الگو نشیم؟ من رفته بودم در یکی از کشورهای خارجی، یه ایرانی مقیم در اونجا داستان خیلی زیبایی برای من گفت، هم برای من درس بود هم خیلی قصه خوردم. به من گفت فلانی، من یه کارگر شوفاژکار آورده بودم خانمون شوفاژ ما رو تعمیر کنه، زور شد براش غذا بردم. گفت من غذا نمیخورم، من کارم تمام شد میرم محیط کارمون غذا میخورم. گفتم عیب نداره، کسی که در خانه ما کار میکند، فرهنگ ما ایرانیا و مسلمونا اینه، کسی که در خانه ما کار میکند جز افراد خانه ما به حساب میاد، تو مثل برادر منی، مثل فرزند منی. گفت اینو که گفتم نشست و غذا را خورد. من رفتم بیرون کار داشتم، برگشتم دیدم ساعت 5 بعد از ظهر این هنوز مشغول کاره. گفتم ساعت کار شما تا 5، چطور شما دست نکشیدید؟ میدونید چی گفت؟ به من گفت آقا من نیم ساعت نهار خوردم، من نیم ساعت نهار خوردم، نیم ساعت کم کار کردم، من باید جبران کنم. میگفت من به او گفتم که عیب نداره، کار مال منه، من راضیم، عیب نداره، من راضیم، شما دست بکشید. میدونید چی گفت؟ گفت من برای شما کار نمی کنم، من برای کشورم کار می کنم. اگر من نیم ساعت امروز کار کنم، در این رقابت سخت، در این دنیای صنعتی، کشور من نیم ساعت عقب میمونه. من برای کشورم دارم کار میکنم. این که مقام رهبری فرمودن وجدان کاری، یعنی این وجدان کاری. چرا ما حالا الگو نشیم؟ نمیخوام بگم ما الگو نداریم، خیلی ما الگو داریم در تمام زمینه ها، در بین مؤمنین، متدینین، متقین، ما الگوهای زیبا و ارزنده داریم، شاگردان ارزنده پیامبر گرامی داریم. اما همه ما باید این گونه بشیم، تک تک ما باید الگو و اسوه نیکو و حسنه باشیم به تبعیت از پیامبر گرامی. شما این انسان والا را ببینید، این تالی تل و معصوم را ببینید، این کسی که بعد از 14 معصوم نیامده است به عظمت او و شاید نخواهد آمد، این انسان را ببینید. این انسانی که نفس او، نفس مسیحایی او، نه 65 میلیون را بلکه دنیا را زنده کرد، این انسان را ببینید. این الگو بود، این پیرو راستین پیغمبر بود. من در شهر بیروت با بعضی از بچه های حزب الله سخن می گفتم، گفتم دوست دارم احساس شما را راجع به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بدانم. البته اون موقع که من سوال می کردم امام هنوز رحلت نفرموده بودند. یکی از این جوانا میونه این حزب الله ها بلند شد، خیلی سخن زیبایی گفت. گفت در عظمت امام همین بس که ما چهره نورانی رسول الله را در صورت امام می بینیم. گفت اگر ما بخواهیم تصویر کنیم چهره پیغمبر را برای خود، کافی است که امام را نگاه کنیم. باریکالله، این اسوه است، این الگوست. بعد گفت امام با دم مسیحای خود به کالبد بیجان مردم روح ایمان، صفا و معنویت دمید. چقدر زیباست، چقدر. این یک انسانی بود که در همه زمینه ها الگو بود، در کفر ستیزی الگو بود، در ایمان الگو بود، در خانداری الگو بود، یعنی حضورش، نوع حضورش در خانه، در حکومتداری الگو بود، در برخورد با دیگران الگو بود، در برخورد با دوست الگو، در برخورد با دشمن الگو، در برخورد با دختر خودش الگو، الگو در همه زمینه ها، در همه زمینه ها. در نظم و انضباط ببینید حضرت امام چگونه الگوست. ما باید اینطوری باشیم. یه پزشک عراقی از عراق آمده بود ایران، خاطرات خودش رو از حضور حضرت امام در نجف اشرف نقل میکرد، مینوشت، یکی از روزنامه ها منتشر میکرد. یه داستانش اینه. این پزشک عراقی میگوید یک شبی در مسیر حرم مطهر حضرت علی علیه السلام من شنیدم یک کاسبی از کاسب مقابلش ساعت رو میپرسه، گفت فلانی ساعت چنده؟ او گفت 8:45. این در جوابش گفت ساعتت خابیده، ساعتت خرابه، میزون نیست. گفت نه خراب نیست. به چه دلیل ساعت من خابیده؟ گفت به دلیل اینکه حاج آقا روح الله دارن میان حرم. یعنی چی؟ آمدن حاج آقا روح الله چه ربطی به ساعت من داره؟ میدونید او کاسب چی گفت؟ گفت 10-12 سال است من اینجا شاهد و ناظرم، هر شب سر ساعت 9 حاج آقا روح الله میان حرم حضرت علی، الانم 9، ساعت تو عقب مونده. بعد طرف آمد ساعتشو با ساعت دیگری تطبیق کرد، گفت تو راست میگی، ساعت من خوابیده. این که مسئولین دفتر امام میگفتن ما ساعت خودمونو میتونیم با کارهای امام تنظیم کنیم، الان امام روزنامه رو برداشتن 8، الان رفتن برای تجدید وضو 1 ساعت مونده به ظهر، الان شروع کردن نامه ها رو بخوندن، الان 10:30 مثلا. ما ساعتمونو میتونستیم با کارهای امام تنظیم کنیم. اینطوری باید الگو باشیم، الگوی اینگونه ای. برادران شما که کاسبید الگو باشید، شما که اداری هستید الگو باشید، خواهران شما را به خدا در خانه شما الگو باشید، درس فضیلت به بچه ها بدید، درس فضیلت بدید. دختر آمده پیش من میگه اینقدر شما از پاکی، اینقدر از صفا، اینقدر از صمیمیت سخن گفتید، خدا شاهد دل من تکان خورد، گریه میکرد پیش من. گفتم باریک الله، من به تو تبریک میگم، اینقدر دل پاکی تو داری. گفت من از دو جهت گریه میکنم، یکی به خاطر حرفای تو گریه میکنم، یکی به خاطر پدر مادرم. پدر مادر من اینگونه نیستن که تو میگی. من هر موقع میرم آماده میشم برای نماز خواندن، منو مسخره میکنن، میگن الله کلنگ دوباره شروع شد. من با این پدر چه کنم؟ با این مادر چه کنم؟ تو به من گفتی حجاب، من الان قول میدم به تو دیگر یک موی من بیرون نباشد، اما این قولو تا خانه میدم، از خانه به بعد نمیتونم. بعد به من میگه آقا منو دعا کنید، دعا کنید من بتونم ادامه بدم. چه کنی؟ خیلی رفتارها رو در خانه دقت کنی، خیلی دقت کنی. بچه ها پاک، با صفا، پر معنویت. گاهی من مجال پاکی نمیدم، من الگو نیستم، من اسوه نیستم. در هر زمینه ای میتوان الگو و اسوه بود، در هر زمینه و محیط کاری. یه روز یکی از برادران من یه بیماری داشت، سردرد مزمن شدیدی داشت، من بردمش پیش یه آقای دکتری، خیلی لذت بردم. من الان بگم شما هم لذت میبرید، ببینید یه دکتر موقعی که الگو میشه چه میکند. رفتیم پیش او، به دقت معاینه کرد، بعد با کمال شهامت گفت آقا من متاسفانه از سردرد شما سر در نیاوردم. من نفهمیدم سردرد شما چیست، یا دکتر دیگر مراجعه کنید یا به من مهلت بدید، من امشب پیرامون سردرد شما مطالعه کنم، با بعضی از همکاران مشورت کنم. باریکالله. ما گفتیم چشم. فردا رفتیم سراغ دکتر، گفت دیشب تا صبح سردرد شما منو گرفتار کرد، تمام کتاب‌های علمیمو در این زمینه زیر و رو کردم، با بعضی از همکاران متخصصم مشورت کردم، متاسفانه من نفهمیدم سردرد شما چیست. من شما رو به یک پزشکی معرفی میکنم، اون در این زمینه خیلی تجربه داره، شما پیش او برید، من دعا میکنم شما این بیماریتون خوب بشه. میبینید اگر کسی الگو شد. حالا با کمال تأسف ما میبینیم که در همین محیط کاری طرف پزشک است، عالم است، دانشمند است، متخصص است، اما سر رحمت به دزد، به دزد سر گردنه، به این جاهل قاتل شمشیر به دست. شما ببینید چه میکند.
یه جوان 16 ساله رفته پیش آقای دکتر.
دکتر اون رو معاینه میکنه، میگه وای تو یه بیماری خطرناکی داری، هر چه زودتر من باید تو را عمل کنم. بچه جانش میده دست دکتر، دکتر میبره تو اتاق عمل و عمل میکند و او رو بیرون میارد و روزی که میخواد از بیمارستان مرخص بشه بهش میگه یادت باشه دکتر دیگه تو نری، یه موقع اگر یه موقع مشکلی برای تو پیش آمد بیا پیش من، من میدونم چه کردم تا تو سلامتی تو به دست آوردی. این جوونم میگه به به، عجب انسانهای والایی پیدا میشن، ماشاءالله چقدر دلش برای ما میسوزه. مدتی میگذرد، این با پدر و مادرش سفری به یکی از شهرستانها کرده بودن، نیمه شب حالش به هم میخوره، پدرش میگه بیا بریم دکتر، میگه نه، اون دکتر گفته هیچ کجا نرو. میگه بابا تو از دست میری، ما تا برسیم تهران کار از کار میگذره، حالا بریم یک کمک اولیه ای از این دکتر بگیریم. میان پیش دکتر، دکتر معاینه میکند و عکس میگیرد و میگه آقا شما بیماری کلیه داشتین؟ میگه نه. میگه چرا؟ شما بیماری کلیه سختی داشتید، شما را عملم کردن، یه کلیتونم در آوردن، شما یه کلیه نداری. بعد میان پیگیری میکنن، معلوم میشود این دزد، این نامرد، این بچه 16 ساله را کلیهش رو دزدیده، 700,000 تومان فروخته، 700,000 تومان فروخته. تیغ دادن در کف زنگی مست، به که افتد علم را ناکس به دست. این دزد است، این عالم نیست. آمدن به آشق عبدالکریم حائری، رئیس و مؤسس حوزه علمیه قم رحمت الله علیه، گفتند که فلان طلبه شما آمده در بازار در مغازه ما یه چیزی رو سرقت کرده. میدونید چی گفت آشق عبدالکریم؟ فرمودن که این دفعه دومه که دزدی میکنه، بار اول لباس ما را دزدیده است، دفعه دوم جنس تو را دزدیده است. این روحانی نیست، این دزدی است در این لباس، این لباس هم دزدیده است. این دکتر هم دکتر نیست، دزد است. این چاقوی جراحی را دزدیده است، حالا هم کلیه میدزدد، دفعه دومشه که میدزده. یه دکترم اونگونه میشه که میگه من از بیماری شما سر در نیاوردم، به دکتر دیگری مراجعه کنید. توجه فرمودید برادران خواهران؟ بیایید الگو بشیم، الگو بشیم، اسوه بشیم، راهنما بشیم. این وجعلنا للمتقین اماما رو مرتب بگیم، به گفتنم اکتفا نکنیم، سعی کنیم مشعل پرنوری باشیم پیشا پیش کسانی که میخوان راه حق رو بشناسند و به اون جانب حرکت کنند. من این داستان یه بار گفتم اما باز میگم، خیلی زیباست، خیلی زیباست. شما ببینید اگر ما متقی بشیم چه میکنیم، علاوه بر این که خودمون در مسیر میایم، چگونه انسانها را از این آب زلال، از این سرچشمه پرنور پرمعنویت میتونیم سیراب کنیم. یه استادی هست، استاد کرسی اسلام شناسی است در دانشگاه ایالت ویرجینیای آمریکا، خیلی ارزنده است، آقای دکتر عبدالعزیز ساشدینا، خیلی انسان ارزنده است، به 9 زبان زنده دنیا سخن میگوید، سخنرانی میکند به 9 زبان از جمله زبان فارسی. حالا ببینید اگر کسی الگو شد چه میکند؟ خود این یه الگوه با، اما ببینید از شما الگو میگرفته این فرد. من بهش گفتم که آقای ساشدینا، شما که 9 تا زبان میدانید، در خانه خودتون با چه زبانی تکلم میکنید با همسر و فرزندانتون؟ گفت به زبان فارسی. گفتم چطور شما زبان مادریتون انتخاب نکردید؟
برای تکلم در خانه. گفت به خاطر عشقی که من به ایران به عنوان پایگاه شیعه و انقلاب اسلامی دارم، اگر یه ملتی الگو شدند این گونه میشن. که یک انسان را در اون سر دنیا این گونه شیفته خود میکنند، این گونه فریفته خود میکنند. بعد او میگفت، میگفت در هر سال به طور متوسط 3 تا 4 نفر از دانشجویان غیر مسلمان من میان نزد من ایمان میارن و مسلمان میشن. من گفتم آقای دکتر چی اینا رو میاره به دامن اسلام؟ در اون محل و معرکه‌ای که مظاهر فساد و بیدینی از در و دیوار میبارد، چی اینا رو به طرف معنویت اسلام میکشاند؟ گفت 3 نکته. اولین نکته این است، اینا موقعی که میان یه مقدار با معارف دینی آشنا میشن میگن عجب دینی، عجب معنویتی، چه صفا و صمیمیتی. اینا میفهمند به محض این که بگوین اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، به محض این که شهادتین بگن 1,300,000,000 برادر و خواهر پیدا میکنند. اونم چه برادر و خواهری؟ برادر و خواهری که اگر بداند برادرش مشکل دارد شب خوابش نمیبرد. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. چنین برادری، ما آمن بی من بات شبان و جاره جائع، چنین برادری، انما المؤمنون اخوه، چنین برادری. در چه محیطی؟ در اون محیط که یک انسان بمیرد کسی نگاش نمی کنه. من خودم در اونجا بودم، در روزنامه خوندم تو یکی از این سطلای زباله یک انسان فقیری رفته بود از شدت سرما، شب اون تو خوابیده بود، صبح ماشین زباله بری آمده بود این آشغالا رو ریخته بود، اون دستگاه هم که اینطوری میگرده زباله ها رو با این انسان له کرده بود برده بود. در همونجا من دیدم یه آدم راه میرفت 7 تا سگ همراه خودش میبرد. من به اون همراه هم گفتم که خول سگداری حالا یه مسئله دیگه، 7 تا چرا؟ گفت آخه این مال خودش نیستش که 7 تا. گفتم پس مال کیه؟ گفت حالا بذار برات بگم. آدم خجالت میکشه بگه ببینید در دنیا چه میگذرد. گفت در اینجا مهد سگ وجود دارد. چطور؟ ما در تهران مهد داریم، بچه ها رو در اونجا میگذاریم، در اونجا مهد سگ وجود دارد. این آقا و خانم که میخوان برن جایی این سگ رو نمیخوان ببرن، میذارن تو مهد. این مسئول مهد علاوه بر این که گوشت و نمیدونم مرغ و چی باید به اینا بده، اینا رو باید بیاره تو پارک هم بگردونه. این الان کارمند مهده، اینا رو ورده بگردونه تو پارک. تو اون محیط این میبیند ما آمن بی من بات شبعان و جاره جائع. اگر کسی بخوابد سیر و همسایه اش گرسنه باشد، این به من پیغمبر ایمان نیاورده است. گفت اینطور میشه میاد مسلمان میشه. این یه نکتهش. نکته دوم این است، اینها موقعی که میان کار میکنن رو معارف دینی، میبینن اینقدر درهای فهم در معارف دینی باز است، هیچ کجا است و بیستف وجود ندارد، هر چی میخوای بفهمی میدان و گستره فهم برای تو باز است. در کلیسا اینطور نیست، گاهی کشیش میگه دیگه نگو، بیش از این تو حق نداری جلو بیای، اما در اسلام اینطور نیست. و اما نکته سوم که شاهد عرض من است، گفت سومین نکته ای که این بچه ها رو به دامن اسلام می آورد که من مایل نیستم بگم چون تو میپرسی میگم، اینه من سعی میکنم در محیط دانشگاه به اون چه که میگویم عمل کنم. این بچه ها به این فکر فرو میرن که اسلام حرف نیست، تئوری نیست، اسلام میتواند انسان بسازد. برادران این نکته رو میخوام بگم، ما به بچه های خودمون ثابت کنیم که میشود پاک بود، به همکار خودمون ثابت کنیم میشود پاک بود، یک سخنران به مستمعش ثابت کند که میتوان بر اساس رضای خدا حرف زد، نباید شعار داد، نباید بر اساس خواست دل گفت من چی میخوام. مرگ بر این من و منیت، باید گفت خدا چی میخواد، نگویید من، بگویید مکتب من. روحت شاد باد. نگویید من، بگویید مکتب من. ببینید یک انسانی که میگوید مکتب من چه میکنه در اون لجنزار، سالی 3-4 تا انسان را از دامن کفر و بیدینی به محیط نور و معنویت میکشاند. من سعی میکنم در دانشگاه به حرفام عمل کنم. بعد گفتم آقای دکتر شما فقط تو دانشگاه به حرفاتون عمل میکنید یا تو خونم عمل میکنید؟ گفت یعنی چی؟ گفتم میخوام ببینم شما به همسرتون در خانه کمک میکنید؟ حالا خانما خوشحال بشن از این قسمت بحث. یه نگاه عجیبی به من کرد، گفت مگه میشه کمک نکرد؟ اصلا تعجب کرد از این سوال من. گفتم نه، من میخوام ببینم شما چگونه کمک میکنید. گفت من یک روز همسرمو صدا کردم، بچه‌هام هم صدا کردم، با هم نشستیم جلسه کردیم، کارهای خانه را بین هم تقسیم کردیم. گفتیم این نارواست که من بیرون کار میکنم، خانومم خونه کار میکنه. خب من که شب آمدم دلیلی نداره که من بنشینم دوباره او کار کنه، من که هتل نیومدم که، خانم منم که گارسون هتل نیستش که، اون همسر من است، اونم باید آسایش داشته باشه، اونم باید آرامش داشته باشه، فرصتی برای استراحت داشته باشه. گفت نشستیم کارها رو تقسیم کردیم، پخت و پز به خانم من افتاد، شست و شوی به من دکتر ساشدینا افتاد. استاد کرسی اسلام شناسی با این همه کار سنگین تدریس و تحقیق و چه، یه کسی که 9 تا زبانم میدونه و میگه هر روزم من باید این 9 زبان را مرور کنم تا یادم نره، با این همه باید میسی ظرف میشوگه. بعد میگه بچه ها مسئول شدن سفره پهن کنن، میز بچینن، جمع کنن. هر شبم نماز مغرب و عشا رو به جماعت میخونیم، من جلو میستم، خانمم و بچه‌هام اقتدا میکنن. گفتم درود بر شما با این عدالتتون. خیلیا بیرون بهشون اقتدا میکنن، خانم تو خونه حاضر نیست اقتدا کنه. کسی که خانومش بهش اقتدا بکنه این دیگه عادله، این واقعا دیگه عادله. شما ببینید این میشه. و بیاید واقعا الگو بگیریم. این شاگرد خوب پیغمبر ببینید میتونه الان برای من الگو باشه. من موقعی که برگشتم از اونجا آمدم تو خانه به خانمم گفتم خانم یه قضیه خوبی سوغاتی از سفر برات آوردم، خیلی خوشحال میشی. گفت چی؟ گفتم این قضیه است، میای کارای خونه رو تقسیم کنیم. خانم ما همچنین با کمال میل دو دستی چسبید. خیلی چیزا میگیم به این خوبی قبول نمیکنن ها. تا اینو گفتیم گفت به بارک الله خدا عمرش بده. اومدیم نشستیم تقسیم کردیم، آقا جارو کشی حیاط به بنده افتاد. با کمال میلم جارو میکنم، هر روز صبح میخوام برم بیرون قشنگ جارو میکنم و میرم، عیبم نداره، افتخارم میکنم، خیلی هم خوبه. من دوست دارم امروز که شما رفتی خانه یه همچین جلسه ای بگذارید، خبرش هم بعد به ما بدید، ما تو سخنرانی های دیگه بگیم انشالله. توجه فرمودید؟ بچه‌ها هم همینطور، بچه‌ها هم واقعا مسئول همین کار کردیم. غذا می‌خوریم، بچه‌ها دیگه جمع می‌کنن. البته یه موقع ما کمک می‌کنیم، میگیم بچه‌ها درس دارید چه؟ گاهی خانم من نمی‌ذاره من جارو کنم، میگه نه تو می‌خوای بری دانشگاه گرفتاری، من جارو می‌کنم. خب ببینید زندگی اون وقت چقدر باصفا میشه، چقدر معنوی میشه. من عرضم رو خاتمه میدم. ما تو این جلسه فقط یکی از ویژگی‌های متقین رو گفتیم. یکی از ویژگی‌هاشون چی بود؟ فالمتقون فیها هم اهل الفضائل. متقین دارای فضیلت ها هستند، در محیطی که زندگی میکنن و کار میکنن از دیگران برترند. توجه فرمودی؟ یک سر و گردان از دیگران فراترند. بار خدایا دلهای ما را به نور ایمان روشن و منور بگردان. بار خدایا ما را بدار به راهی که رضای تو در آن است، بازمان دار از راهی که سخط و غضب تو در آن است. خدایا ما را آشنای به وظائف و عامل نسبت به اونها قرار بده. خدایا به ما توفیق عبادت و خلوص نیت کرامت بفرما. هدیه نثار ارواح طیبه شهدای اسلام، درگذشتگان از مسلمین، هدیه نثار روح پرفتوح حضرت امام برای سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری و مسئولین دلسوز نظام، اجماعا صلوات.
شنونده گرامی، بسیار بجا و مناسب است که این نوار را پس از استماع در اختیار اقوام، آشنایان، دوستان و همکاران خود قرار داده تا آنها نیز در پرتو نورانیت تعالیم حیات بخش معارف اسلامی قرار گیرند. باشد تا از این طریق بتوانیم گامی هرچند کوچک و ابتدایی در جهت نشر مبانی حیات آفرین و انسان ساز مکتب پر عظمت کلام الله و ائمه معصومین علیهم سلام الله برداشته و به سهم خیش طوفان مرگ بار تهاجم و شبیخون فرهنگی دشمنان حق را جلو گیری ان شاء الله.
والعنى يلي